ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. ائتلاف سعودی از انهدام یک قایق انتحاری حوثی ها اطلاع داد. فرمانده نیروی قدس میگوید گروه های فلسطینی در غزه توسط قاسم سلیمانی مسلح شده بودند. نفتکش هورس در اندونزی رفع توقیف شد. درود شنوندگان ارجمند. ائتلاف سعودی امروز از خنثی کردن یک حمله با دو قایق بمب‌گذاری شده در جنوب دریای سرخ اطلاع داد. رویترز به نقل از بیانیه ائتلاف عربی گزارش داده که این دو قایق بمب‌گذاری شده در بندر سلیف یمن قبل از عملیات منهدم شدند. همزمان شبکه خبری العربیه متعلق به عربستان سعودی اعلام کرد دفاع هوایی آن کشور بامداد امروز یک پهپاد بمب‌گذاری شده را که توسط شبه نظامیان حوثی به سمت شهر خمیس مشید در جنوب عربستان پرتاب شده بود رهگیری و منهدم کرده است. یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها بامداد امروز از حمله دو پهپاد به پایگاه هوایی ملک خالد اطلاع داده بود. جنگ یمن تا کنون بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته است. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس میگوید گروه های فلسطینی در غزه را قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس مسلح کرده بود. وی که در مراسم 40 مرگ محمد حجازی قائم مقام پیشین نیروی قدس صحبت میکرد با اشاره به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مسلح کردن گروه های شبه نظامی فلسطینی گفت سلیمانی به عبارت او دست بچه های مقاومت را پر کرد. فرمانده نیروی قدس همچنین با اشاره به شلی که بیش از 3000 موشک از غزه به اسرائیل از اسرائیلی ها خواست به گفته او به خانه هایشان در اروپا و آمریکا بازگردند. ارتش اسرائیل هفته گذشته اعلام کرد در جریان درگیری 11 روزه 4000 راکت از غزه به اسرائیل شلیک شد که از آن تعداد 3200 راکت به اسرائیل رسید و سامانه گنبد آهنین آن کشور حدود 90% از آن راکت ها را رهگیری و منهدم کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز از رفع توقیف نفتکش هورس متعلق به ایران در اندونزی اطلاع داد. آنطور که آن خبرگزاری نوشته آن کشتی در گفتگوهای سطح بالای سیاسی روز گذشته پس از گذراندن مراحل دادرسی بعد از 125 روز رفع توقیف شده است. دولت اندونزی حدود 4 ماه پیش در ماه ژانویه آن کشتی را به اتهام جابجایی غیرقانونی نفت در آبهای خود توقیف کرده بود. در آن زمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی دلیل توقف آن نفتکش را نقص فنی اعلام کرده بود. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود که نفتکش هورس حامل 2 میلیون بشک نفت به مقصد ونزوئلا بوده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان امروز گفت که وضعیت تأمین آب در شهر زاهدان در بحرانی ترین شرایط قرار دارد. علیرضا قاسمی 18 شهر استان را در وضعیت تنش آبی ارزیابی کرد و گفت که هیچ گونه منبع زیرزمینی یا سطحی برای تأمین آب شهر زاهدان وجود ندارد. مدیرعامل شرکت آبفا تعداد شهرهایی را که تابستان امسال گرفتار تنش آبی خواهند شد بیش از 210 شهر برشمرده است. حمید رضا جانباز روز چهارشنبه در تهران قطعی آب در تابستان را حتمی دانست و احتمال داد قطعی های آب بیشتر در 100 شهر اعمال شود که در وضعیت قرمز تنش آبی ارزیابی شدند. منصور سهرابی کارشناس زیست بوم و مسائل آب ساکن آلمان گرفتاری های امسال آب را به رادیو فردا چنین بار برمی شمارد.
ما امسال چند تا مشکل اساسی داریم. ما امسال سه نوع خشکسالی هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژیک رو توامن داریم. قبلا ما خشکسالی هیدرولوژی رو داشتیم که سالهاست درگیرش هستیم. در واقع خشکسالیه که منابع آب زیرزمینیمون با مشکل مواجه، یعنی بیلانمون منفیه. برداشتایی که از آبهای زیرزمینی کردیم خیلی بیشتر از اون چیزیه که به زیر زمین میره و میمونه و بسیاری از آبهایی که قبلا طی شاید هزاران سال و صدها سال اونجا جمع شده اونها رو هم ما استفاده کردیم و در حقیقت با افزایش جمعیت، با گسترش کشاورزی، با سدسازی ها، با انحراف آب و تغییر اقلیم شرایطی پیش اومده که 200 شهر ایران با مشکل کم آبی مواجه هست و 100 شهر ایران هم که مجبورن جیره بندی بکنن و ناگفته نمونه که سیستم آبرسانی شهری هم در بسیاری از شهرهای ایران به گفته خود مسئولین مشکل داره. 30% ما نشتی داخل شهرها داریم قبل از اینکه به خونه ها برسه و این مشکل رو باز مضاعف و تشدید میکنه.
آقای سهرابی، با این حساب شهرهای دارای تنش آبی که شما اشاره کردین بیش از 210 شهر برشمرده شده که از این شمار 100 شهر در وضعیت قرمز تأمین آب اعلام شدن و اینکه گفته شده تنها در سدهایی که تأمین آب شرب میکنن با کمبود 40% ذخیره آب نسبت به سال گذشته کشور روبروه، این پیامدهای نگران کننده ای میتونه داشته باشه؟
بله، ببینید سدهایی که در ایران هست به دلیل مکانیابی غلط اصولا در بعضی جاها سدسازی شده که نمیتونن آب اونجا جمع بکنن. هیچ گاز ظرفیت کامل سدهای کل ایران رو ما نداشتیم. پارسال که شرایط پربارانی هم بوده حدود 86% ظرفیت و مخازن سدها پر بوده. حالا 40% کمتر، یعنی در واقع ما امسال زیر 40% از حجم کل سدهای ایران رو آب داریم و این نشون میده که مشکل ساز خواهد بود. اینو هم اضافه کنید به اون مسئله آبرسانی و مسئله کشاورزی و آبی که حدود 80-85% در بخش کشاورزی مصرف میشه. ما امسال با مشکل دیگه هم مواجه بودیم. در خبرها اومده بود که حدود 41,000 میلیارد تومان هم خسارت کشاورزی داشتیم. یعنی دیمکارهای ما هم با مشکل مواجه شدن و امسال مجبور هستن 5 میلیون تن گندم وارد بکنن، 3 میلیون تن جو وارد بکنن، 3 میلیون تن علوفه وارد بکنن. حالا اینو بذارید روی اون 41,000 میلیارد تومانی که خسارت وارد شده. بدتر از همه کشاورزها بیمه نیستن. حدود 29% از دیمکاران ایران که خسارت بهشون وارد شده بیمه دارن. حالا شرکت‌های بیمه هم پرداختی هایی که به اینها داره، طبق مطالعاتی که ما داشته ایم در سالهای قبل تر تنها 50% تونستن کمک بکنن و این عمق فاجعه در بخش کشاورزی هم نشون میده. در شهر و روستا هم که با مشکل آب مواجه هستیم، این انتقال آبها، این کمبود آبها، این توسعه نامتوازن سبب شده که به قول آقای کلانتری ما تنش‌ها و درگیری‌های داخل روستاها، بین روستاها، بین شهرها، بین استانها و بین جاهای مختلف ایران رو باید منتظرش باشیم و شاهدش باشیم.
منصور سهرابی، کارشناس مسائل محیط زیست. گزارش می‌شود ترکیه بازار اقلیم کردستان عراق را که از آن ایران بوده تسخیر کرده است. رضا ولی‌زاده.
کالاهای بیکیفیت و صادرات بدون برنامه، این دلیلی است که ایران بازار اقلیم کردستان عراق را به گفته رئیس اتاق بازرگانی سنندج از دست داده است. در توضیح بیشتر، کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی سنندج روز جمعه 7 خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت ترکیه با اتکا به مدیریت و فضایی که برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده توانسته جایگاه ایران در بازار اقلیم کردستان را تصاحب کند. او میگوید صادرات ایران بدون برنامه است. گاهی ورود بیش از حد یک محصول به شهرهای اقلیم کردستان باعث افت شدید قیمت و در نتیجه ماندن کالاهای ایرانی در پشت مرزها یا بازگشت کامل آنها می شود. علاوه بر این، به گفته رئیس اتاق بازرگانی سنندج، کالاهای صادراتی ایران در بعضی موارد به دلیل کیفیت پایین برگشت خورده و در شهرهای مرزی به فروش میرسند، یا اینکه در همان اقلیم کردستان عراق معدوم میشوند که هزینه بالای معدوم کردن آنها بر دوش صادرکنندگان ایرانی است. از دیگر سو مرکز آمار ترکیه نیز در گزارش ماهانه خود اعلام کرده صادرات ترکیه به عراق در 4 ماه ابتدایی سال 2021 نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 22% رشد داشته است. یکی از دلایل کاهش روابط اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق به ماجرای مخالفت ایران با برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم از عراق در تابستان سال 1396 باز می‌گردد که تهران اقلیم را تحریم و صادرات هر گونه کالا به این منطقه را برای مدتی ممنوع کرد. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل در این باره به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه به علت سیاست خارجی جمهوری اسلامی همیشه به نوعی ما شاهد این بودیم که در عراق اقتصاد به نوعی به گروگان سیاست گرفته شده برخلاف ترکیه. ببینید در بدترین شرایط روابط بین اقلیم کردستان و ترکیه، ترکیه حاضر نشد صادرات نفت اقلیم کردستان را قطع کنه و یا حتی مرزها را ببنده، اما جمهوری اسلامی خیلی به راحتی مرزها را بست و کالاهای ایرانی دیگه به حداقل کردستان عراق وارد نمیشود که 3 مرز یا دروازه عمده بین المللی بین ایران و عراق در اقلیم کردستان قرار داره. بعد میبینیم در این حالت این منطق اقتصادی بر روابط بین اقلیم و ترکیه مسلط‌تر بوده، اما در مورد ایران این برعکس. از یک طرف ما شاهد اعتراضات روزافزونی علیه نفوذ ایران هستیم و به نوعی اعتراض به سیاست‌های ایران در عراق باعث شده که تأثیر منفی اون رو بر وضعیت اقتصادی و حتی صادرات ایران هم شاهد باشیم، و از یک طرفی ترکیه تونسته این خلاء رو پر کنه و جمهوری اسلامی بیشتر بر روابط سیاسی و امنیتی خودش سعی میکرد که تاثیرگذاریش رو بر اون بیشتر کنه، اما ترکیه در همه حداقل زمینه‌ها سعی کرده. اما ایران با بروز اعتراضات و تغییر در آرایش سیاسی در بغداد میبینیم که متضرر شده.
بعدها پس از توقف صادرات ایران به دنبال برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، اگرچه تهران صادرات را از سر گرفت، اما این بار اقلیم کردستان بود که واردات محصولات کشاورزی از ایران را ممنوع کرد. خبرگزاری ایرنا اردیبهشت سال 1399 در گزارشی از ممنوع شدن واردات محصولات کشاورزی از ایران به اقلیم کردستان تا پایان سال 2020 خبر داد، چرا که اقلیم در زمینه تولید میوه ها و سبزیجات تقریبا به خودکفایی رسیده بود. با این حال فهرست کالاها و خدماتی که ایران به اقلیم کردستان و عراق صادر می کند به محصولات کشاورزی ختم نمی شود، حتی اگر سوختهای معدنی، محصولات پتروشیمی، فلزات، سرامیک، ماشینالات و وسایل مکانیکی را هم از ادامه این فهرست حذف کنیم، ایران همچنان صادرکننده عمده گاز و برق به عراق است. اگرچه پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل آینده صادرات برق و گاز ایران به عراق را هم چندان روشن نمی بیند.
با سرکار اومدن دولت آقای کاظمی مانورهای سیاسی رو شروع کرده، چه با کشورهای عربی منطقه و خصوص با مصر و اردن در چارچوب پروژه یا طرح شام جدید، که این هم به نوعی تحت فشار آمریکا و اعتراض مردم و گروه‌های سیاسی در عراق بر علیه سیاست‌های ایران و مداخله ایران در کاروبار داخلی عراق که به مصر و اردن نزدیک شده و یکی از طرح‌های این پروژه یا برنامه‌هایی که در این پروژه وجود داره در مسئله برق است که عراق از طریق اردن بتونه نفت ارزان قیمت رو صادر کنه و مصر چون که توانایی تولید برق داره که مقداری از اون زیادتر از احتیاجات مصر هست و میخواد اون رو به عراق صادر کنه، جدا از طرح‌ها و پروژه‌هایی که بین کشورهای منطقه به امارات، کویت و عربستان سعودی با عراق در این زمینه در حال گفتگو هستن و این کشورها میخوان سرمایه گذاری کنن. تمام اینها نشون میده که این کشورها و آمریکا با پشتیبانی آمریکا میخوان عراق بیشتر از ایران دور بشه.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و عراق حمید حسینی در پایان اسفند ماه سال گذشته گفته بود صادرات ایران به عراق در سال 1399 نسبت به سال 98 به میزان 15% کاهش یافته است و به حدود 7,300,000,000 دلار میرسد. اکنون ماجرا تنها به کاهش صادرات ایران به اقلیم کردستان و عراق ختم نمی شود. عراق خود به رقیب ایران در صادرات نفت به ترکیه تبدیل شده است. در کل سال 2020 ترکیه نزدیک نزدیک به 10 میلیارد دلار صادرات و 8 میلیارد دلار واردات از عراق داشته است. عراق بعد از تحریم‌های آمریکا جای جمهوری اسلامی در بازار نفت ترکیه را گرفت و به همین دلیل میزان صادرات عراق به ترکیه نسبت به 3 سال پیش تقریبا 4 برابر شده است.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.